بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطاهرين. خب بحث درباره قبض در وقف بود. یک مسئله دیگر مربوط به قبض اینه که اگر کسی چیزی را وقف بکنه بر اولاد خودش، مثلا پدر بر فرزند یا جد بر فرزند وقف بکنه، فرزندی که صغیر باشه، به طوری که این پدر یا جد بر اون فرزند ولایت داشته باشند، آیا در این جور موارد باز قبض شرط صحت وقف هست یا شرط صحت نیست؟ و اگر قبض لازم باشه، آیا نفس بقای وقف در ید ولی کفایت از قبض می کند یا خیر؟ یعنی همین که تو دستش مونده کافیه یا اینکه باید دوباره قبض بکنه؟ حالا اول همینو یه توضیح بدم تا بعدن ادامه مسائل مربوط به این. اگر کسی ولایت داشت بر موقوف علی و مال موقوف تو دست او بود، صرف همین بقا را میشه بگوییم قبض است. به هر حال یعنی بگیم پدر وقتی وقف میکنه بر فرزند، میخوایم ببینیم که میشه بگیم اینجا قبض نمیخواد، یا همین که این مال تو دست پدره همین کافیه به عنوان قبض. بله، مرحوم کاشف الغطا ایشون نظرش اینه که حتی اگر ولی نیت عدم قبض بکنه، باز هم اینجا قبض وجود دارد و وقت صحیحه. حالا ابتدا من روایاتو میخونم تا بعد از اینا نتیجه بگیرم. تو وسائل جلد 19 صفحه 179 حدیث اولی صحیحه محمد ابن مسلم، محمد ابن یعقوب، عن محمد ابن یحیی، عن احمد ابن محمد، عن علی ابن الحکم، عن العلاء ابن رزین، عن محمد ابن مسلم. این سندش دیگه خیلی سند بسیار خوبی است و صحیحه. عن ابی جعفر علیه السلام، امام باقر فرمود فی الرجل یتصدق علی ولده و قد ادرکو، مردی صدقه میدهد بر فرزندانش که فرزندانش هم بالغند، فرزندانی که به سن بلوغ رسیدند، اینجا یتصدق و یا به معنای وقف، صدقه یعنی وقف، یا اگرم صدقه به معنی وقف نباشه اعم از وقفه، یعنی هم وقف رو میگیره هم صدقه رو میگیره. اگر کسی وقف کرد یا صدقه داد بر فرزند خودش که فرزندش به سن بلوغ رسیده، امام علیه السلام فرمود اذا لم یقبضوا حتی یموت فهو میراثٌ. اگر فرزند قبض نکرده پدر مرد، وقف باطل میشه و اینا دیگه ارثند نهبه. فَإِنْ تَصَدَّقَ عَلَى مَنْ لَمْ يُدْرِكْ مِنْ وَلَدِهِ. اما اگر کسی صدقه داد یا وقف کرد بر فرزندی که به سن بلوغ نرسیده، فَهُوَ جَائِزٌ، این وقف جایزه، جایزه یه نافذه. لأن والده هو الذي يلي امره، چون پدرش متولی کارای بچه است. اولا این جمله آخری، این تعلیل، شاهد اینه که پدر خصوصیتی نداره، مراد ولیه. یعنی چه پدر باشه، چه پدر بزرگ باشه، یا اصلا نه پدر باشه و نه پدر بزرگ، اگر وصی وقف کرد، مثلا یه مردی مرده وصیت کرده که این بابا متولی بچه های من، حالا این آقا که متولی این بچه هاست، چون پدر خصوصیتی نداره. اینجا امام فرمود لأن والده هو الذی یلی امره، یلی امره یعنی متولی کارا کی بوده. خب از این حدیث اینجوری استفاده میشه، اگر کسی چیزی رو وقف کرد بر آدم بزرگ، اینجا قبض لازمه، و اگر قبض نکرد وقف باطله. اما اگر کسی چیزی را وقف کرد برای بچه صغیر، چیزی که وقف کردید برای بچه صغیر، این قبض نمیخواد و باطلم نمیشه. حالا بگوییم اصلا قبض نمیخواد، یا بگیم خود این که تو دست پدره، این خودش یعنی قبض، یعنی قبض میخواد اما قبضش همیشه حاصله. فرض کنیم من این کتابو که وقف میکنم برای بچه خودم، همین که کتاب تو دست خودمه، یعنی ولی بچه به جای بچه قبض کرده، پس بنابراین دیگه همیشه قبض حاصله و نیاز به قبض جدید وجود نداره. لغو که نیست، می شرط صحت عقد اینه، اما حاصله نه، وقتی که به سن بلوغ نه دیگه، بعدش دیگه نیازی نیست، بله دیگه، یعنی دیگه همی که الان درست بود دیگه به سن بلوغ هم که رسید دیگه درسته. خب ببینید، اگر کسی خیلی ملا نقطی باشه، میتونه اینجوری بگیدم، بگه این حدیث دلالت میکند بر اینی که وقف بر صغیر قبض نمیخواد، اما اگر کسی جمود بر روایت نداشته باشه، میگه نه، قبض بر صغیر لازمه اما همیشه محقق است، همیشه وجود داره. پدری که یه چیزی رو وقف میکنه بر فرزند، همین که تو دست پدره یعنی تو دست فرزنده، ولذا قبض جدید نیازی نیست. به هر حال از این حدیث استفاده می شود که در وقف ولی بر مولا علیه قبض لازم نیست. این نکته ای که از این حدیث استفاده میشه. فقط چیزی که هست اینه که گفتیم به شرط اینکه صدقه توی این حدیث رو معنا کنیم وقت، صدقه رو به معنی وقت بگیریم. صاحب وسائل و شیعه هم از این حدیث وقف فهمیده، چون این حدیث که کلمه صدقه توش بود تو باب وقف آورده. این حدیث اول. حدیث دوم،
شاید پدر اینجوری وقف کرده که یعنی شما من اون موقع هم زنده نباشم قبضتون موقع تحقق پیدا میکنه، از الان راضی هستم اون موقع که قبض تحقق پیدا میکنه بلو سن بلو رسیدی.
خب این معنای فرمای شما اینه. حالا اگر که پدر قبل از اینکه بچه به سن بلوغ برسه پدر مرد، اون موقع باید این برگرده ارث بشه، در حالی که امام فرمود ارث نیست. چون که این به ارث بر نمیگردد معلوم میشه که نه، بعدنم این که آیه اندیشه فرمود لازم نیست. یعنی اگر که این بچه به سن بلوغ رسید رضایت شرط نیست، قبض شرط نیست. مثل یه بچه که الان برای زن میگیرن، یعنی اگه به سن بلوغ رسید گوه این زن رو من نمیخوام، عقد درسته، باطل نمیشه، فقط اگه خواست طلاق بده و الا عقد درسته، این زوجشه. این حدیث اول. حدیث بعدی نه فضولی نیست، پدر برش ولایت داشته، فضولی نیست.
میرسیم به اون دختری که رضایت نداده،
بله،
راضی نیست به ازدواج پدر،
بله، پدر راضی بوده یا نه؟
پدر بوده بودش راضی بوده
نباشه، به هر حال باید در هر عقدی اگر بیعه باید مالک یا ولی مالک
دبول. پس چرا میرسیم در ارث میگیم تا بعد از بلوغ خودش رضایت نده نمیتونه ارث ببره شوهره، چون عقد پادر حواسته اتفاقی هم
اون بحث تهمته. کسی که در معرض وفات طلاق بده، یا طلاق مثلا نه. در معرض
عقد کرده پدره دخترش،
خب بله میگم اونا جای تهمته. آه. اگر جای تهمت نباشه همین که ولی اجازه داد کافیه. حدیث بعدی، حدیث پنج همین باب. حدیث پنج و به اسنادهی عن الحسین ابن سعید، سند شیخ طوسی به حسین ابن سعید. این حسین ابن سعید یعنی حسین ابن سعید اهوازی، و حسین ابن سعید اهوازی صاحب کتاب از زهد، کتابش هم الان موجوده، از زهد، زهد. سند شیخ به حسین ابن سعید صحیح است. عن نظر ابن سوید، نظر ابن سوید هم توثیق عام داره. عن القاسم ابن سلیمان که موثقه، عن عبید ابن زراره پسر زراره که اینم موثقه، عن ابی عبدالله علیه السلام انه قال فی رجل تصدق على ولد له قد ادرکو، مردی صدقه داد به فرزندان بالغ خود، قال اذا لم یقبضوا حتی یموت فهو میراث، اگه قبض نکردند و پدر مرد این که وقف باطل میشه، میشه ارث. فَإِنْ تَصَدَّقَ عَلَى مَنْ لَمْ يُدْرِكْ مِنْ وَلْدِهِ، اما اگر که کسی چیزی وقت کرد به فرزندی که به سن بلوغ نرسیده، فَهُوَ جَائِزٌ، گفتم جَائِزٌ یعنی نافذٌ یعنی صحیحٌ، لَأَنَّ الْوَالِدَ هُوَ الَّذِي يَلِي أَمْرَهُ، چون والد متولی کار فرزنده، و قال لا یرجع فی صدقت ازا تصدق بها ابتغاء وجه الله. اولا احتمال داره این حدیث پنجم با اون حدیث شماره یک حدیث باشه، اون مال محمد ابن مسلم از امام باقر بود، این مال عبیدالله ابن زراره، مال امام صادق، ولی بعیده که واقعا اینا دوتا حدیث باشه، احتمالا یک حدیث بوده مال یک امامم هست نه دوتا امام. یه بار از امام صادق نقلش کردن، یک بار از امام باقر، دوتا راوی هم داره، یکی محمد ابن مسلم و یکی عبید ابن زراره. و اینم روشنه که بینید یک حدیث یک امام را از اون امام دیگرم نقل بکنیم، این که طوری نیست حدیث امام باقر را از امام صادق نقل کنیم یا بالعکس، اما اونی که طوره اینه که عبید ابن زراره با محمد ابن مسلم هم طبقه نیستند، اصلا خود زراره و محمد ابن مسلم از نظر طبقات متفاوتند. علت چم اینسا، زراره فراوان حدیث از محمد ابن مسلم نقل کرده، اما محمد ابن مسلم از زراره هیچی نقل نکرده، یکی دو مورد هست، اون دو یکی دو مورد هم احتمالا اشتباه باشه، اشتباه شده اون جاهایی که محمد ابن مسلم از زراره نقل کرده اشتباه است.
نه
این همین محمد ابن مسلم اسدیه. این محمد ابن مسلم 30,000 حدیث از امام باقر داره، سلام علیکم، 15,000 حدیث از امام صادق. ببینید بیشتر از کی حدیث داره؟ از امام باقر. یعنی محمد ابن مسلم جلوتره، جلوتره و زراره یه مقدار عقبتره. بله، این که زراره از ایشون نقل میکنه، ایشون از زراره نقل نمیکنه.
چه اشکال داره از اینا باشتاده میسن؟ مثلا مثلا آخر باشه، مثلا امام صادق علیه السلام زراره
باشه. شما منه همین الانش هم همین جوری آقایان زورشون میاد از کسی که هم ردیف خودشون باشه چیز نقل کنن.
داشت جو اون زمان اینجوری نبود.
چرا؟ سنت همیشه تاریخی بوده. پس اینکه زراره از محمد ابن مسلم نقل میکنه و محمد ابن مسلم از زراره نقل نمیکنه، شاهده اینه که محمد ابن مسلم مقدمه. و حالا چطور میشه یه حدیث را محمد ابن مسلم با پسر زراره، با پسر زراره، وقتی خیلی مشکل ایجاد میکنه دا. یعنی دو طبقه اختلاف پیدا میشه، چون دو طبقه اختلافه یه مقدار آدم ببینید این حدیث سندش را همینجوری بگید صحیح هست، ولی آدم اینجوری که نگاه کنه همین صحیح ها میبینید چقدر مشکل چیزی داره، یعنی احتمالا یه چیزی تو حدیث باشه، یه اصلا خلطی شده باشه، اشتباهی شده باشه تو نقلش، نمیشه اصلا اینجور سندی نمیشه درست باشه. اشکال دیگری این سند، این سند صحیحه بودم ولی اینجور که عرض کردم این مشکلی داره، نمیشه اینو پذیرفت. اشکال دیگرش نظر ابن سویده، شیخ طوسی از حسین ابن سعید اهبازی و حسین ابن سعید از نظر ابن سوید، در حالی که نظر ابن سوید متأخر است از حسین ابن سعید اهبازی. اگر به صورت طبقات بخواید بگویید، نظر ابن سوید طبقه هفتمه، حسین ابن سعید اهوازی طبقه ششمه. بن وقت چطور می شود کسی که طبقه ششمه از کسی که طبقه هفتمه حدیث نقل بکنه؟ باید برعکس باشه، طبقه هفتم از ششم باید نقل کنه، ششم از پنجم، پنجم از چهارم، هفت از شش باید نقل کنه، نه اینکه شش از هفت نقل بکنه. حسین ابن سعید اهبازی، حسین ابن سعید اهبازی معاصر با امام هفتمه. نظر ابن سوید معاصر با امام هشتمه. وقت میشه یک کسی که معاصر امام هفتمه از یک کسی که معاصر امام هشتمه حدیث نقل کنه؟ این نمیشه. با یه معاصر امام هشتم از معاصر امام هفتم نقل کنه، اینجوریه. ولذا این سند که مشکل داره، ولی قبلا گفته بودم ما بینید تو سند اینجوری بخواید بحث رجالی مطرح کنه، دونه دونه آدم های یه سند رو نگاه کنید، این تو رجال گفتن موثق یا ضعیف، این که کار رجالی نمیشه دا. این مثل این میمونه که بعضی کتاب میخوان ترجمه بکنن از انگلیسی، هی هر کلمه رو میرن به لغت نگاه میکنن و بعد میان ترجمه میکنن، که نمیشه ترجمه. آدم باید زبان رو بفهمه، نه اینکه کلمات بلد باشه. اشکال دیگر توی این حدیث این بود، این دو تا اشکال سندی بود که عرض کردم. اشکال دیگر اینه که آخر این حدیث، آخرش فرموده و قال لا یرجع فی الصدقه اذا تصدق بها ابتغاء وجه الله. این و قال یعنی چی؟ و قال یعنی و قال الامام علیه السلام. آیا این جمع در روایت است یا جمع در مروی است؟ یعنی اینکه امام صادق سلام الله علیه تو همون مجلس که اون مطلب قبلی رو داشت میفرمود ادامش همین رو فرمود، اینجوریه؟ یعنی ادامه همونه؟ حالا وسطش گفته وقاله، یعنی این وقاله ادامه همون حدیثه؟ یا اینکه نه، مثلا امام سلام الله علیه یه روز یه مطلبی فرموده، یه چند سال بعدم یه مطلب دیگه فرموده، این زراره میاد، عبیدالله ابن زراره میاد، این دوتا رو با هم نقل میکنه، با یه سند دوتاشو نقل میکنه، بعد این وقاله رو میاره. اگر چیزی جمع در روایت باشه، جمع در روایت معنیش اینه که دوتا حدیث جدای از هم، دوتا حدیث جدا رو یه جا نقل بکنیم، اینو میگن جمع در روایت. اما اگر خود امام علیه السلام توی یک کلام دو تا مطلب مختلف بگوید، اینو میگن جمع در مروی. اگر امام سلام الله علیه توی یک حدیث توی یک مجلس دو تا مطلب مختلف بگوید، یه مطلب راجع به مشرق، یکم راجع به مغرب، اگر اینجوری بود اینو میگویند جمع در مروی. یعنی خود امام دو تا مطلب رو جمع کرده یه جا فرموده. اما اگر که نه، امام سلام الله علیه یه روز یه مطلبی رو فرموده، یه سال دیگه هم یه مطلب دیگه رو فرموده، راوی دو تاشو با هم یه جا نقل کرد، اینو میگن جمع در روایت. این حدیثی که الان ما داریم مشکلش اینه، صدر حدیث، صدرش بحث وقفه، ذیلش بحث صدقه است. صدرش بحث وقفه، ذیلش بحث صدقه. اگر یک کلام باشه مال امام علیه السلام، میشه بگی زیلش قرینه بر صدره، زیل قرینه بر صدر میشود. اما اگر که نه، دو تا کلام مستقله، نه صدر قرینه بر زیله، نه زیل قرینه بر صدره. و در اینجا چون صدر حدیث اینجوری بود، تصدقه، متصدقه رو معنا کردیم یعنی وقف کرد، تصدقه رو کلمه صدقه است اما ما معنا کردیم وقف. اما آخر حدیث که صدقه میگوید، این دیگه روشن صدقه است، این وقف نیست. پس آخر حدیث میگوید صدقه، اما صدر حدیث یه چیزی میگه که ظاهرا وقفه. اگر دو تا حدیث و جمع در روایت، زیلش قرینه بر صدر نمیشه. اگر که نه، یک حدیث زیلش قرینه بر صدر میشود. ولذا الان معلوم نیست که ما این را باید شاهد بحث خودمون قرار بدهیم یا نه. درسته، اما وقتی از بحث ما خارج میشه دیگر، وقت ربطی به وقت نداره. بله، پس این حدیث با اینکه سندش بسیار خوب بود، دلالتش هم بسیار خوب بود، ولی سه تا اشکال جدی داره، باید بذاریمش کنار. هم مشکل سندی داره، هم مشکل دلالی. یا الله. باز احادیث دیگر هم هستم. ببینیم مثلا حدیث هفتم. حدیث هفتم اینه که عن جمیل ابن دراج قال سألت ابا عبدالله علیه السلام عن رجل تصدق على ابنه بالمال ابی الدار علیه ان یرجع فی. مردی صدقه داد خانه ای را به فرزند خودش، میتونه برگرده؟ قال نعم الا ان یکون صغیرا. اگر به بچه صغیر دادید یه نمیتونی پس بگیری، اما اگه به بچه بزرگ دادید میتونید پس بگیرید. علل قاعده اینو باید حدیثو اینجوری معنا کنیم، صدقش یعنی وقف نه صدقه. ثانی یعنی که به فرزند داد، یعنی این که عقد رو خوند، صیغه رو خوند، اما هنوز تحویل نداده. اگر به بچه بزرگش گفت این خونه رو دادم به تو، بیا وقت کردم به تو، اونم گفت قبول کردم، صیغه انجام شد اما تحویل نداده، میتونه پس بگیره، بعدم بیا بشینه میدم. اما اگر که به بچه صغیر گفت که این خونه مال تو، همین که گفت مال تو، خود به خود شد قبض. چرا شد قبض؟ چون تو دست خود پدره، پدرم که ولی این بچه است، همین که تو دست خودشه یعنی تو دست بچه است. نه 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 نه، و انت با مالک لبیک، اون ولایتیه که منافاتی با مالکیت فرزند نداره، منافاتی با مالکیت خود فرزند نداره. آره دیها، این معنای این کلام اینه که یعنی پس برای بچه صغیرم قبض لازمه، اما خود پدر که تو دست خودشه این شد قبض فرزند. خب یه حدیث دیگرم هست که از امام زمان سلام الله علیه، که حدیث هشتم همین بابه.
از طریق استفاده وقت میکنیم، اگه وقتی ما کلمه نداشته باشیم به عنوان وقت میگیم استفاده شد، ولی ما امام هم کنه بفرمان که وقت
بله،
یا کلمه وقت بگیم.
ما قبلا اون موقع که اول صیغه وقف داشتیم میگفتیم، میگفتیم که معمولا توی روایات به جای کلمه وقف گفته تصدق، صدقتون، تصدق تو و امثال اینا، یعنی اصلا خود صیغه وقف هم همون تصدق توه.
میتونه به
فرزند خودش صدقه بده بدون وقف؟ میتونه، بله میتونه، بله.
خودش صدقه، این قایه یا عقده؟
صدقه ایقاعه، اما وقف عقده. خب این تا اینجا مطلب اول. مطلب دوم، نه اونم دیگه همین حدیث امام زمان علیه السلامه، همین که دیروز اشاره کردم. مطلب بعدی اینه که حالا اگر حاکم شرع یا ولی فقیه چیزی را وقف کرد، اونها هم همین حکم داره، چون وقتی پدر و پدر بزرگ وقفشون از ناحیه ولایت بود و قبضشون از باب ولایت، حاکم شرع همینه، یعنی دیگه خصوصیتی در پدر و پدر بزرگ دیگه نیست، حاکم شرع همینه، ولی فقیه همینه، وصی یا قیم اونها هم همین حکم داره. مطلب بعدی اینه که آیا این پدر یا ولی باید نیت بکنه که قبضش ان المولا علیه، یا این نیت لازم نیست؟ گفتیم همین که تو دست پدر مونده یعنی تو دست بچه است، یعنی قبض شد، ولی آیا باید نیت قبضم بکنه یا نیت نمیخواد؟ یا اینکه نه، اینجوری بگیم نیت قبض لازم نیست، ولی نیت عدم قبض مضره. نیت قبض لازم نیست، اما نیت عدمش مضره. یعنی اگر که حالی که تو دستش نیت بکنه که هنوز قبض نکرده ام، این بستگی داره به اینکه ما دیروز چه گفتیم. اگر دیروز گفتیم که ملاک اقباز است نه قبض، و اقباز رو هم که باب افعال بود معنا میکردیم، یعنی به اذن، اگه اونجوری بگوییم، الانم اینجا باید اینطوری بگیم، باید بگوییم که ولی باید نیت کند که قبضش ان السبی است. اما اگر کسی گفت که نه انل ولی ان السبی است، یعنی از طرف بچه قبض کردم، اما اگر که گفتیم که اقباض لازم نیست، قبض کافیه، همین که تو دست پدر مونده همین کافیه، اگرم کسی بیاد بگه این روایات اصلا انصراف داره و این روایات میفهمونه که در سبی اصلا قبض و اقباض لازم نیست، کسی اونم گفت که خب راحت تره. خب این تا اینجا یه مسئله راجع به سبی. مسئله بعدی درباره یه وقف مسجد یا مثلا وقف قبرستون یا وقف پل.
سرپرستم داخل
دم بله میشه. بله اون سرپرست بینید، خود همین حدیث امام زمان علیه السلام اینه، یسلموها من قیم یقوم فیها، من قیم، قیم رو امام زمان علیه السلام فرمود. بهر مسئله بعدی وقف بر مسجد. دیروز هم عرض کردیم که در وقف بر مسجد آیا قبض لازم نیست یا اینکه قبض لازم است، و اگر قبض لازم است کی قبض بکنه؟ آیا حاکم شرع قبض بکنه یا اینکه خود مسلین قبض بکنند، یا اینکه اگر یکی قبض کرد و یکی قبض نکرد؟ ببینید در باب زکات تو بحث مستحق زکات یا مستحق خمس. مثلا خمس مال ساداته، خب الان یه خمسی که تو دست منه اصلا ملک من نیست، مال ساداته. حالا اگر که یک سیدی همش رو قبض کرد، همش میشه ملک اون سید؟ یا اینکه نه، این سید فقط یک سهم داره، سادات دیگرم تو این سهیمند و شریکن، یا هر کس قبض که کلش بشه مال اون. یا مثلا تو باب زکات، زکات مال فقراست. حالا اگر یک کسی یه مقدار زکات دستشه، خب اگر یک فقیری، یک مستحقی آمد اینو قبض کرد، اگه قبض کرد میشه کلش مال همین فقیر، یا یک مثلا هشتومش، یک هزارومش مال این فقیره، بقیهش مال فقراست، مشاع میشه، شرکت میشه. یا اینکه این آقای دافع به هر کس داد او مالک میشود. یا مثلا فرض کنید مثال دیگه اینه، اگر کسی چیزی رو وقف کرد بر علما، یکی از علما قبض کرد، یکی از علما قبض نکرد، حالا اون که قبض کرد مالک میشه به مالک کلش میشه، یا اینکه نه اون مالک میشه بنزه سهم خودش، بقیهش هم مال بقیه علماست. احتمالاً، حالا احتمالاً که میگم یعنی دیگه حتمی همینسا، اصلا بحث وقف را نباید مقایسه کنیم به بحث خمس و زکات، این از هم جداست. تو خمس یا توی زکات اینجوریه که اون مال، مال عنوان است، مال کلی است، هر کسی هم قبض کرد، این اگر که فرد و مصداق اون عنوان کلی باشه او مالک میشه. یعنی یه چیزی که مال فقراست، یه فقیر که گرفت همش مالک میشه، با اینکه این مال کل فقرا بوده. این تو بحث خمس و زکات. البته حالا فقط این بحث است که آیا بیش از خرج یک سال رو مالک میشه یا نه، که اون حالا اختلاف. این مال خمس و زکات. اما تو باب وقف اینجوری میگیم، میگیم اگر چیزی را وقف کردن برای یک عنوان، مثلا گفتن این وقف علما، یا گفتن وقف برای نماز نمازگزاران، یا گفتن وقف قبرستون، همین که یه مرده اومد توی این قبرستون یا یه نفر اومد توی مسجد نماز خوند، این دیگه شد ملک کل مسلمان ها، نه اینکه فقط کل مسجد مال این مسلیس، یا مثلا کل قبرستون مال این میت اوله. یعنی اگر یک نفر قبض کرد، این قبض انل جمیعه، برخلاف باب خمس و زکات که اون که قبض میکرد قبض ان شخص خودش بود نه برا همه. بله بله، یه میت که تو این قبرستون دفن کردن، این دیگه شد قبرستون، این قبض محقق شد.
خود واقف هم میشه یکی از مسلمین واقف بشه؟
بله، اگه به نیت مسجد نماز بخونه، بله همین، یک نفر بخونه، این قبض ان الجمیعه. اگرم کسی بگوید قیم یا تولیت، ببینید توی حدیث امام زمان علیه السلام کلمه قیم بود، کسی زمین رو وقف کرد برای مسجد، بعد میگفت آقای فلانی قیم، آقای فلانی تولیت مسجد. خب همین تولیت اگر که قبض کرد همین کفایت میکنه، ولو نماز نخونده باشند کسی. اگر کسی اومد نماز بخونه اون میشه قبض معاتاتی. اما اگر که تولیت تعیین کردن یا قیم تعیین کردن یا حاکم شرعی تعیین کردن، اون میشه بعد مطابق با احتیاط. علت این که مطابق با احتیاط اینه که اون حاکم ولایت بر کل مردم داره، اون که قبض میکنه گویا همه قبض کرده.
تولیت
میشه بله. این حاضا تمام الکلام درباره قبض. ان شاء الله حالا تو بحث بعد. اللهم